بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وفتها رو خونده. و عن حسین ابن علی علیه السلام قال لما افتتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیبر دعا به قوسهی فتکا علی سیتها ثم حمد الله و اثنا علی و ذکر ما فتح الله له و نصره به. امام زین العابدین علیه السلام می فرماد که وقتی پیغمبر خیبر رو فتح کرد، اون قوس کمانش رو خواستند و فتک علیه سیتها، اون تکیه کردند بر اون سیتش، اون کمانش، اون دو طرف قوس. ثم حمد الله، حمد خدا به جا آوردن. خطبه های پیغمبر همیشه با حمد الهی شروع میشه. اینو مکرر گفتیم، اگر غیر از بسم الله رو شما در نظر بگیرید، چون بسم الله خود استعانت از اسم بر خود ثنائه، بسم الله اصل افتتاحه، ولی اون رأس افتتاح تمام خطبه های پیغمبر تقریبا بلا استثناء حمد الهی است، بلا استثناء الحمدلله شروع اینه. حتی روایات متعددی هم داریم که اصل افتتاح حمده. یه رفت و برگشت عجیبی در این روایات هست. ما مطلب رو در جای خودش توضیح دادیم که رابطه بسم الله با الحمدلله چیه، بالاخره افتتاح با چیه. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک سبحان ربی الاعلی و به حمده. رابطه ی حمد با اصل اسم و با اصل ذکر یکی از مطالب خیلی عجیبه، که انه اون رأس اذکار همین حمد الهی است. خصوص اگر آدرس معناش هم بخواید معناش برای عزیزان جا بیفته، اون روایتی است که در معراج پیغمبر تعلیم به نماز میشه، که سوره حمد القا میشه بر پیغمبر که ذکر ما رو بکن و منو مدح کن. اول حضرت با بسم الله شروع میکنه، بعد میگه الحمدلله رب العالمین، خطاب میرسه انقطع ذکری، ذکر منو قطع کردی. هم برزخ بین ذکر و دعاست. خلاصه عرض بکنم، معلوم نیست ذکر دعاست، حمده، اوج از کار الهیه. لذات بلا استثناء تمام خطبه های پیغمبر با حمد شروع میشه، الحمدلله الحمدلله. این شروع هر کاریه، که در روایات هم گفتیم غیر از قصه بسم الله که خود حمد یکی از اسماء الهیه و یکی از دعاهای استعانت اسم الهیه، این روایات کثیره که هر کاری که بدون حمد الهی آغاز بشه ابتره. در کلمه حمدم هست، روایاتش هم متعدده. اصلا نام پیغمبر که از کلمه حمد مشتق شده، احمد و محمود ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وسلم، مشتق از کلمه حمده. و اصلا ترجمه این اسمم در کتب عهد عتیق و کتب تورات و انجیل به فارغلیتا یعنی کثیر الحمد، کسی که دائما حمد میکنه، سپاسگزار. اوج عبودیت هم هست، عبده و رسوله، عبودیت در حمده، عبودیت در همین حمده. حالا این فقط خواستم افتتاح به حمد گفته باشم. و اثنا علیه، بعدم ثنا کرد و ذکر ما فتح الله له، اون فتوحاتی که خدا نصیبش کرده رو ذکر میکنه و نصره به، با اون امور خدا او رو یاری کرده و نها عن خصال تسع، از نه تا چیز پیغمبر اونجا نهی کرد. یکی ان مهر البغی، دو تا مطلب اول بگم. مهر بغی یعنی اجرت فحشا، خدای نکرده انسانی فاسد بشه، زنی فاسد بشه، بر فسادش اجرت بگیره. دو تا نکته اول عرض بکنم قبل از اینکه وارد خود مهر البغی بشم. نکته اول این که فتح خیبر چه ارتباطی با این موضوعات داره، این چه ربطی داره؟ بعضیا گفتن این اساساً همون مسئله عمیق دینی است که دین در اوج معنویت، حرف دین اسلام بالخصوص و تشیع، دین برنامه زندگی است، در وسط قعر مسائل فتوحات مادی حرف از اخلاقیات و خدا و ذکر زده میشه، در قلب از کار برنامه دنیا هم دنبال میشه. گفتن ربطش همینه، یعنی من پیغمبری که اومدم خیبر فتح کردم، که معنای خیلی بزرگی باید توضیح داده بشه خود فتح خیبر چی بوده، اینا چقدر مینازیدن به این خیبرشون که اگر میتونید یعنی تصریح میکردن، برنامه‌ریزی بسیار قوی داشتن، کسی قدرت و جرأت تعدی به اینها رو نداشت. حالا بعد از این فتوحات پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم حرف از اخلاقیات میزنه. انسان ها بعد از پیروزی های مادی چی میگن؟ انبیاء الهی بعد از فتوحات چی میگن؟ این نکته مهمه. من بیشتر از اینه که در این نکته وارد نمیشم چون کل بحثمو میگیره، به حدیث نمیرسه. از چند نوع درآمد و چند فعل پیغمبر اینجا نهی میکنه. اول مهر بغی، اجرت فحشا. ما در بحث های مکاسب دو تا بحث داریم، بعضی از افعال حرام حرمت داره، بعضی از معاملات باطله. دقت کنین، معامله باطل به دلایل مختلف، خریدار صلاحیت خرید نداشته، فروشنده صلاحیت فروش نداشته، معامله صحیحی نبوده، اینا میشه معامله های باطل. یه معاملاتی داریم معامله حرامه. اگر معامله حرام بود حتما فاسده یا نه بحث داره، این محل بحث. اما اگر معامله حرام بود، اخذ اجرت بر حرام، قطعا حرام و فاسده. خب دقت کنید، دو تا مطلب شد. یک، معامله حرامه، آیا حتما فاسده یا نه، این محل بحث. اما اگه معامله حرام شد بر عمل حرام اجرت گرفتن، قطعا حرام. یعنی چی؟ من پول بگیرم از کسی که بیام دروغ بگم برای او، اجرت بگیرم بر دروغ، شغلم حرام بشه، بر فعل حرام اجرت گرفتن باطل. حالا چند دلیلی که تو بحث فقهی کردن، بعضیش در روایات بالخصوص تصریح شده، مثل همین مهر بغی، بر فعل حرام فحشا هیچ مالکیتی فرد نداره و اجرت گرفتنم براش حرامه. آثار خیلی سویی هم در این پول گفته شده. حالا این چه دیگه، پول جز نجسترین پولها و کثیفترین پولها همین رو میگن، چون حرام هم با حرام فرق داره، حرام با حرام فرق داره. مهر البغی و ان اسب دابه، یکی از سایی که باز امروز مطرحه ولی قبل بحث بوده، این بحث فقهی خیلی پیچیده ای هم داره، اجرت گرفتن بر جفتگیری حیوان، یعنی بحث نسل کشی. اینم پیغمبر نهی کرده، کرایه دادن برای این و از کسب الفعل، این دوتاش هم به یک معناست، نه یعنی کسب الفعل. حالا خودش هم معنا کرده، من فکرم دوتاش یکیه، یعنیشو نخوندم. کسب الفعل و ان خاتم ذهب، از انگشتر طلا. این نهی مخصوص مرداست، از روایات دیگه در میاد، اینجا خطاب به مرداست دقیقا. اون قبلی رو توضیح حالا خیلی بخوایم بدیم، بعضی از شغلها رو رواجش رو حالا اسلام به دلائلی نهی کرده، این باید بحث بشه، بحث فقهی داره، من خیلی نمیخوام الان بازش بکنم، چند جهت دارن. اگر روایات بابش رو تمام بدونیم از حیث سند، که بعضی با مسئله سند مسئله رو راحت کردن خودشونو، به چه دلیل؟ مثل حجامت، بعضی از شغلها رو شارع نمیخواد محل درآمد بشه، مثلا این کارهایی که تو آرایشگری و زیباسازی انجام میدن، این تدماشته، اجرت ماشته نهی شده. روایاتش هم مفصله، حالا بحثش تو مکاسب باید بخونید. چرا؟ اینو باید بحث بشه. بعضی میگن نهی نهی تنزیهیه، بعضی میگن مولوی و تحریمیست به این معنی که حرمته، بعضی میگن کراهته. بعد اگر قائل به حرمت بشین بحثه. خب برای چی؟ این داره کار میکنه، زحمت میکشه آرایشگر. بعضی میگن نه شارع، خوب دقت کنی، یه دوتا جمله بگم برای اینکه تو ذهنتون غلط جا نیفتی و اصل درآمد کسب کردن با این امور رو ممنوع کرده، یعنی اصل اخذ اجرت ممنوعه. بعضی میگن نه شغل قرار دادنش رو شارع ممنوع کرده، دلیلش هم گفتن، شیخ بحث میکنه در مکاسب محرمه، میگه این امور شغل‌های پستی است که یک رواجش و اکتسابش حالا یمنی نداره، اما اگر هدیه‌ای دادن قبول کنه. اینجوری بحث کردن، به حق نداره شرط کنه، حتی در بعضی از روایات گفته شرط کردن این جایز نیست، هر چی بهش بدن قبول کنه، حق نداره، چون کسب و اکتساب میشه معامله، معامله رو ممنوع کردن، اما اگر کسی به عوض چیزی داد اشکالی نداره، اگر به عوض چیزی داد اشکال نداره، خودش هدیه داد، لذا میگه هر چی داد قبول کنن. علتش هم باز بحث کرده، میگه این امور اموری است که مردم حیا میکنن درش امساک کنن، بعضی از شغل ها اینجوریه، طرف چیزایی که حیا میکنه، مثلا شب عروسی اومدن عروس رو مثلا خوشگل کردن رفتن، هر چی بگن میگیره، یعنی مجبور بده، غالبا میگن عملشون با اجرتشون توازن نداره، داره شرط اجرت رو اسلام اینجا الغا کرده، میگه حق نداره شرط کن. الان هست میبینید که مثلا میاد میگه، من حالا قیمتهای قدیم میگیم، یه بار ما دهن اون پرید که یه جلسه میره آرشگاه 5 دقیقه درستش میکنه، میگیره مثلا 40 تومن. یه دیدم تو بسه جلسه حوزه علمی خواهرانم بود، داشتیم نصیحت میکردیم که سبک زندگی یعنی چی؟ زیباترین زیبایی ها سادگیه، تمیزی و بیتکلفی، زیباترین منظره ها، باقیش هیجان و خسته کننده است، زیبایی های مصنوعی خسته کننده است، برخلاف زیبایی های طبیعی. تمام زیبایی طبیعی هم میگن یکی تمیزیه، یکی هم توازن و مرتب بودنه. بهترین منظره ها از داخل خانه بگیرید تا نمای خانه بگیرید، ساده ترین منظره هست. حتی الان دقت بکنید تو هنر هم نقاشی، نقاشی هایی که تصویر ساده ای میکشن، بسیار دل و ذهن رو آرامتر میکنه، تصویر ایجاد سکون میکنه، ایجاد آرامش میکنه. ردشیم، داشتیم نصیحت میکنیم، یه عددی گفتیم، گفتیم 40 تومن پول میدید برای آرایشگاه، خب خدا رو خوشش میاد. یاد میاد که خانم گاجا کجاست 40 تومن؟ خیلی ارزونه، ما بریم اونجا. حالا میترسیم الان عدد بگیم باز خانمایی است بگم، مجالس عروسی بعضن رقمای خیلی درشتی میگن دیگه، عدد نگیم بهتره. حالا دلار هم رفته بالا، باز میگن با دلار حساب میکنن، خیلی رقمای بالایی و فرد مجبور بده. با حالی که اصلا عملشون با اجرتشون توازن نداره ابدا. طرف دیگه به هر قیمتی شده راضیه. یعنی اموریست مردم به دلیلی بهش احتیاج دارن، بعضی از امور و شارع به خاطر ضرورت نیاز مردم کسب رو توش ممنوع کرده، بس آب و مواد حیاتی رو همین میدونن، یا حتی مواد غذایی رو اینکه اجرت زیاد گرفتن و احتکارش رو اینقدر اسلام شدید برخورد میکنه به خاطر همین. بعضی از شغلها شغلهاییست که پسته، شارع نمیخواد رواج پیدا بکنه. بعضی از شغلها رو چون افراد با شرافت حیا میکنن هر جور قیمت گذاری بشه طرف مجبور میشه همراهی کنه، باز شارع جلو اینها رو گرفته به یه گونه. دلالش مختلف، من دیگه وارد نمیشم. روایت رو تمام بکنیم بعد ببینم اگه بشه شاید یه بحث دیگه ای رو مطرح بکنیم. و ان خاتم ذهب، انگشتر طلا، گفتیم منظور مرد، استعمال طلا در روایات متعدد بر مرد ممنوع شده و گفته شده این لباس مردان در بهشته. بعضی از نعمت‌های بهشتی در روایات گفته شده منوط بر اجتناب بعض این نعمت‌ها در دنیاست. یکیش هم همینه، یکیش هم موسیقی. اگر اون درختی که برگهاش وقتی به هم میخوره صدایی میداره که نمیدونم چیه و نمیدونم چنانه و چنانست، میگه مال کسیست که گوششو در این دنیا از غنا حفظ کرده باشه، این مال اوناست. و ان ثمن الکلب، پول سگ، سگ فروشی و سگ بازی. و الحمدلله خب مملکت ما خیلی روشن فکر شدن و از این مراحل عبور کردن. نمیدونم سگای مانیتوری و کوچولو و جیبیفی و خانگی و مزرعه انواع دارن، اونس دارن، الحمدلله خوبه دیگه، هر کس با رفیقش حد خودشو نشون میده، هر کس. حتی تو کالاش هم همینه، قدیم میگفتن مال به صاحبش میره، حرف بی ربطی نبودا، طرف حتی با انتخاب ماشینش شخصیت خودشو نشون میده، انسان در انتخابهاش تعریف میشه، بچه‌ها تعریف میشه دیگه. حالا یه ده علاقه دارن به سگ، و البته زمین سازی شد، در شخصیت ها دنبال شد، القا شد، مردم روانشون و روحشون بیشتر تصمیم گیره تا عقلشون و منطقشون. کارهای روانی که در فیلم ها و تصویر ها و گزاره ها و مسائل انجام میشه اثر خودشو گذاشته، از بچگی هم دارن این کارو میکنن، از پاستیل و سخون سگ بگیری تا مسائل بعد، تا کارتون و جاهای دیگه که این علاقه ها رو ایجاد میکنن. چهار سگ استثناس گفتی شده، این خرید و فروش اشکال نداره، سگ هایی که جنبه منفعت حلال داره، مثل سگ نگهبان و الان سگ پلیس و سگ هایی که کارهای خاصی میکنن، این جنبه های نگهبانی داره، سگ مزرعه و سگ شکار رو که خب شکار رو دنبال میکنه، یا الان جسجوی جسدها زیر آوارها، خب اینا از اینا استفاده میشه، یا مواد مخدر استفاده میشه، اینا فرق داره. و ان میاسر الارجوان، که میاسر الارجوان نمیدونم یا باید از حریر باشه اینجا، نه لباس حریر بعدیه، معنی لبوس ال. قال ابو اروه الارجوان میاسر الحمر، خود یکی از راویا داره میگه، گفته ارجوان اون زیراندازهایی بوده، اون چیزایی بوده که روی قرمز بوده، که روی ظاهرن شطور مینداختن، اینجور نوشته شده. وجه حرمت و نهیش معلوم نیست الان برای ما، ممکنه وسیله زینتی بوده باشه، ممکنه مسئله حریر وجود داشته باشه. و ان لبوس سیاب غسیین، یه لباس هایی بوده که در شام می بافتن ظاهرا این حریره، پوشیدن لباس حریر، اینم باز مخصوص به مرده ها. اون میاسل ارجوان ممکنه جنبه زینت داشته باشه که لباس هایی که فاخر و جنبه تجملیش خیلی بالا بوده ممنوعه، اینو باید باز بدونیم. چشم خیره کردن و جذب چشم ها در بحث بانوان دو تا مطلب هست، یه بحث حجاب هست، یه بحث تجمل هست، یه بحث وجوب ستر مواضع خاص بدنه، یه بحث تجمله. هر دوتاش منهی نهی شده، یعنی بیهجابی نهی شده، تجملم نهی شده. ممکنه خانومی تمام سرشو پوشونده باشه، یه موشم بیرون نباشه، ولی با رنگ روسری و نمیدونم لباسهایی که جنبه حالا رنگ آمیزی داره تجمل کنه و تو جامعه و در مقابل نامحرم حاضر بشه، اینم ممنوع و حرامه. اینم حرام. ممکنه هیچ بی‌حجابی هم نداشته باشه. حالا بحث تحریک پذیری یه بحثه، این خود جذب چهره های دیگران و نگاه دیگران، این هر دوتاش ممنوعه. ولی در مورد زن چون جذب چشما در مسئله شهوت اسلام حرام کرد، اما نفس تجمل و اون سیاب متکبرین، حتی ساختمان بنا، این هم تو روایات نهی داره. اگر جنبه استکباری پیدا کنه، اون برتری جویی ها دنبال بشه، این هم نهی شده. ظاهرا زیراندازه هم از همین جهات چیزایی شاید خاصی باشه. و ان اکل لحوم سبا، خوردن گوشت حیوانات وحشی، این هم نهی شده. و ان صرف ذهب بالذهب و الفضه بالفضه و بینهما فضل، معامله ربوی، ربا، طلا به طلا، نقره به نقره، اضافه بدن، اضافه و کم بدن، بگیرن، یعنی معامله ربوی نهی شده. و ان نظر فی النجوم، از نظر در نجوم، البته اینو بعضی ترجمه تحت اللفظی نگاه به ستارگان، ولی که در روایات داره که این آیه رو بخونید که سبحان ما خلقت هذا باطلا و خنا عذاب النار، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. این مستحب در هنگام نگاه کردن به آسمان و افلاک و نجوم بشه. این نظر در نجوم، اولا اینم باز روشن بشه، ما یه علم حساب داریم، یه علم نجوم. در اصطلاح قدیم علم حساب به علم نجوم امروز میگفتن. یعنی چی؟ محاسبه اول ماه، آخر ماه، ساعت طلوع، غروب شمس، تحویل سال، اینا رو میگفتن علم حساب، که عدد سنین و الحساب که در قرآن گفته میشه یعنی عدد سالها و حساب اینها، یعنی همون بحث نجوم امروز، نجوم محاسبات حرکات فلک و نجوم و به اصطلاح تحدید زمان، اندازگیری زمانها، خسوف کی میشه، کسوف کی میشه، چه بعد مثلا سال کبیسه، نمیدونم غیر کبیسه، اینا میشه علم حساب. علم نجوم علمی بوده که با نگاه در ستارگان وقایع و اتفاقات زمینی رو پیشگویی میکردن باشه، شبیه به پیشگویی، جنبه های حالا جادو و جنبل بعضی ها میگن، نحس و سعد ایام گفتن، الان بری بیرون این اتفاق برات میفته. این علم در روایات ما کسبش و تحصیلش ممنوع شده، نهی شده. این علم در بعضی از روایات، بذارید مختصر بگم، اعتقاد به نجوم کفر شمرده شده و انکار خدای تبارک و تعالی. در بعضی از روایات نهی شده و حرام اعلام شده. در بعضی از روایات معادل سحر قرار داده شده. در بعضی از روایات نه، گفته شده حرف اینا غلطه، باطله. در بعضی از روایات برعکس گفته شده که این علم درسته ولی اینا نمیتونن بگن، اینا قدرتشو ندارن. حالا اگر بخوایم مفصلش رو باز کنیم متعدده. منجمین ادعاهای متعددی داشتن. بسیاری از منجمین بر اساس اولا ادعا میکردن میتونن وقایع زمینی رو با حسابات نجومی پیگیری کنن و تعیین کنن و قطعی هم بگن. این روایات اینو نهی کرده، ابطال کرده. بعضیاشون علاوه بر این که ادعا میکردن دار اون فردی که اومد، حالا برادر یا نزدیک به همین اشعث بوده که حضرت وقتی خواست برای جنگ خارج بشه، حضرت این اومد جلو حضرت رو گرفت گفت محاسبات نجوم من میگه امروز تو بری روز آتش برای تو روز خوبی نخواهد. حضرت فرمود هر کی تو رو تصدیق بکنه خدا رو تکذیب کرده. در یه روایت دیگه دهقانی است، حضرت میفرماد بهش خب چرا این آتش رو بر دشمن من معنا نکردی؟ یه جوری حضرت باش مذاکره میکنه، فرد قانع میشه، یعنی میگه محاسبت درست بود، تطبیقت غلط بود، اتفاقا هم میره حضرت پیروز هم میشه، بر علیه اون دشمناش هم همین اتفاقات میفته. بالاخره معلوم نمیشه روایات چی میخواد بگه. در جمع بندی بزرگان اینجور بحث کردن، گفتن علم نجوم، کسانی که کار نجوم میکردن اعتقادات متعددی پیدا میکردن. یکی از اعتقاداتی که پیدا میکردن اولا این بود که میتونن آینده رو بگن، رو این خط بطنان کشیده شده. دو، میتونن دقیق بگن، محاسبه کنن، اینا خط بطلانه. نقطه سومی که روش خط عمل به نجوم، اینها رو وسواس در عمل ایجاد میکرده که اول گوه احرق خطبک، کتابتو بسوزون، از اصحاب حضرته میگه من مبتلا به نجوم بودم، حضرت فرقو حکم تا حکم میکنه یقین داری بش، گفت حضرت فرقو کتاب رو بسوزون، کتاب رو از بین ببر. این یه مرحله بالاتر میشه، یه مرحله میاد باز بالاتر از اون، اعتقاد پیدا میکنن. خوب دقت کنین، اعتقاد پیدا میکنن به تأثیرات نجوم در عالم. یعنی وقتی میگن این دو ستاره بر هم بیفته، این صورت فلکی بیفته، بچه‌ای که در این شب متولد میشه سعادتمنده، اینجور باشه بچه بدبخت میشه. این تو روایات باز نهی شده. باز اینا انواع دارن، بعضی معتقدن که اصلا مدبر عالم مستقلن چیه؟ نجومه و ستارگان هستن. اینا کافر اعلام شدن. لذا نجوم از صدر، یعنی عمل به نجوم، تا نظر به نجوم، تا اون ابتداش حرفای زیادی توش هست، تا آخرش ماتریالیستایی که اصلا معتقدن تمام تدبیر عالم با ستارگانه، میگن زمین مخلوق انجام و نجوم هست، مدبر عالمند، قائل به ربوبیت هستن. از مجموع روایات در میارن که تأثیر نجوم در زمین غیر قابل انکاره، از روز و شب و فصول اثر ستارگانه، تا جزر و مد دریاها در بحث تأثیر کره ماه، تأثیر ستارگان دیگه هم ذره‌ای تو عالم نیست که رو کره زمین اثر نداشته باشه، و چون اینها در حال حرکتن تأثیراتشون در ما هم در حال چیه؟ حرکته. اما اعتقاد به استقلال اینا، یک قدیم بودن اینا که نجوم قدیمن و فاعل بالاختیار و با شعور هستن و مستقل هستن، اینا یکی یکی از کفر و شرک و غلط در روایات رد شده. این یه مطلب. اما اصل محاسبه این که آینده رو و مسائل رو زمینی رو میشه با محاسبات نجوم به دست آورد، از مجموعه روایات عمده بزرگان معتقد دارن در میاد که چنین چیزی هست، وجود داره. اما چند بار در طول تاریخ خورشید و نجوم حالا از حرکت خودشون ایستادن، توقف کردن، گرچه علم امروز این معنا رو نمیتونه تصور بکنه، چون فقط اون چیزی که میبینه رو داره تصور میکنه، بچه کم حافظه‌ای که فقط اون چیزی که دیده رو باور میکنه. رد شیم. داره در بعضی از روایات که عهد عتیق هم هست، تو کتاب روایات ما هم هست، حضرت داوود اگر اشتباه نکنم یا پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که در جنگ میکنه با گروهی از کفار، اینها به علم نجوم مسلط بودن. بعد وقتی میجنگیدن هی از لشکر پیغمبر کشته میشد، از لشکر اونا کشته نمیشد. بعد این آخر شکایت کرد به خدا، خدایا چه وضعیه، چه اتفاقیه، ما همش کشته میدیم، اونا کشته نمیدن، یه نفر از اونا کشته نمیشه. خلاصه وحی میکنن که اینها چشمه ای دارن، از تو اون چشمه محاسبه میکنن، صورتهای فلکی رو میدونن، کی عجلش میرسد اگر در جنگ شرکت کند، کی نمیرسه. اونایی که مطمئنن کشته نمیشن با محاسبه اینا رو میفرستن تو لشکر، اونایی که میدونن عجلشون در جنگ اینها رو از لشکر خارج میکنن. لذا از لشکر شما کشته میشه، از لشکر اونا کشته نمیشه. بعد میگه راه چیه که دعا میکنه حرکت افلاک چند لحظه متوقف بشه. خلاصه عدد حساب کتاب اینا به هم میخوره. لذا روایات اخیر میگه این علم منسوخ شده اما نسخ موضوعی ها. یعنی عملا با به هم ریختن اون محاسبات قدرت محاسبهش رو کسی نداره. کس اتفاقی میتونه بگه اما به صورت قطعی نمیتونه بگه. لذا بحثش کردن کسی روحو، حتی اون علم درستش، بدون اعتقاد به استقلال نجوم، بدون اعتقاد به اینکه اینها مدبرن، بدون اعتقاد به اینکه اینها تاثیرگذار و مستقل هستن، علم نجوم رو گفتن قلیلهو لا ینفع و کثیرهو لا یدرک. کمش به درد نمیخوره، زیادش هم قابل اکتساب نیست. یعنی علم ناقصش بیفایده است، کاملش هم در دست مردم نیست. در روایات این مضمون اومده با اون دعاهایی که در نجوم، که این علم بساطش جمع شد. علوم ظاهر هم هست، از روایات در میاد یه معجزه ای از معجزات انبیا بوده، به امتش می آموزه، امتش تا مدت ها بر اساس درست از این علوم درست استفاده میکنن، بعد این علوم دست نااهل میفته، خدا بساطش رو جمع میکنه. در سحر هم چنین چیزهایی گفته شده، اینو میذاریم برای بعد. خب و عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت بعدی اگر باشه بمونه برای فرصت بعد. یه بحثی رو ما تو این چند روزی که خدمت بزرگواران توفیق نداشتیم آخر ماه مبارک باشیم مطرح کردیم، تصور شد که شاید بحث خیلی لازمی برای عزیزان خودمون هم باشه، و گفتیم شاید یه مختصری از این بحث لازم گفته بشه. یه بحث عامی وجود داره، آفت جامعه متدینین، یا به عبارت دقیق تر فتنه ها و برنامه های شیطان برای اهل ایمان چیه. خب اگر یادتون باشه در بحث های شیطان شناسی ما این بحث رو مفصل مطرح کردیم که شیطان با هر قومی متناسب با خودش حرف میزنه، با هر کسی اون چیزی رو که اون میپسنده میگه، مطالعه میکنه، قشنگ آدم میذاره، یکی از عبالسه رو میذاره در کنار فرد، شخصیت فرد رو کاملا میشناسه، میدونه این نسبت به چه گزاره هایی واکنش نشون میده. یه بحث جدی وجود داره. خب دین برنامه جامعه، ما همونطوری که یه رساله داریم، رساله دختران، پسران، رساله جوان، رساله مکاسب، چون آفتهای اصناف یکسان نیست. برای دردهای امروز جامعه اگر ما نسخه کلی بدیم خیلی مفید نیست، مفیده برای مقدمه و شروع خوبه. هر صنفی، هر طایفه‌ای آفتهای مخصوص به خودش داره. همونطوری که ما رساله جوان داریم، رساله دختران داریم، رساله برای افراد دانشجویی داریم، مصاحب داریم، مقتربین داریم، فقه المقتربین که این کتابی است که دفترهای سیستانی چاپ کرده بود خیلی سال قبل، یعنی کسانی که تو کشورهای اسلامی زندگی نمی کنن، به احکامی مبتلا هستن که دیگران مبتلا نیستن. این تو بحث احکامشه. تو بحث اخلاق هم باید بدونیم ما احکام النساء داریم، اخلاق النساء هم داریم. یعنی اینجوری نیست که رذایل اخلاقی در انسانها یک جور باشه، جوانی یک دوره است، پیری دوره دیگه است، زن یک سبک انسان، مرد یک سبک دیگه انسان. و رذایل اخلاقی و فضایل اخلاقی تو این سبک‌ها یکسان نیستن. این که در روایت مشهور هست که شرار خصال رجال خیار خصال نساء، بدترین صفت‌های مرد بهترین صفت‌های زنه. یکیش ترسه، برای مرد بدترین صفته، برای زن بهترین صفته. حالا امروز میخوان با اینا بازی کنن، او ترسی نداره، همه چیشو از دست داده، میگه ترسی هم نداره. ردشیم. به همین منوال عرض میکنیم جامعه ایمانی، بچه مسجدی ها، بچه حزب اللهی ها یه آفتهای مخصوصی دارن. شیطان با اینا یه حرف دیگه ای میزنه، اون حرفی که به دیگران میزنه نمیزنه و برای اینا یه نقشه دیگه ای داره، یه برنامه دیگه ای داره. جمله ای رو نقل کردیم، شیاطین انسی رو بگیم تا شیاطین جنی معلوم بشه. شیاطین انسی شو اینجور گفتیم، گفتیم که خب این بنده خدایی رو دیدن از پروفسورهای غربی خودشون، چند میلیون یورو بهش دادن چند سال تحقیق بکنه فقط رو مرجعیت شیعه، فقهای شیعه چجوری فکر میکنن، چجوری حرف میزنن، چجوری میشه باشون تعامل کرد که در مناسبت‌های سیاسی، مد پیام‌ها، موضع‌گیری‌ها چگونه باید حرف زد که مرجعیت شیعه در این گفتگو اون مطلوبی که ما میخوایم بگیریم گرفته بشه. قوی ترین آدمشون رو میذارن چند سال کار میکنن مطالعه کنن. اینها شیطنت انسانیست، شیاطین جنی هم همینن. این که در روایت داره شیطان الفقها فقیه الشیاطین، یعنی شیطانی که مسئول گور زدن فقهاست، گزاره هاش گزاره های فقهیه. شیطانی که مسئول گول زدن متدینینه، گزاره هاش گزاره چیه؟ دینیه. به تو ربطی نداره، به فکر خودت باش، تو رو چه به این کارا، شأن تو نیست. همین گزاره ها رو میگه. هیچ وقت شیطان به یه آدم متدین نمیگه حرام باشه که حرام باشه بکن. این گزاره پذیرفته نیست از نظر تفکر یه آدم متدین. میگه نه، معلوم نیست اینجا حرمت داشته باشه، فیه اشکالون. همین گزاره ها رو به کار میبره. لذا به نظر میرسه یکی از بحث‌های بسیار مهمی که در ما متدینین باید دنبال بشه اینه. ما متدینین سوخت فقهیمون کجاست؟ حرام‌هایی که ما مرتکب میشیم چیه؟ اونا رو دنبال کنیم. اون احکامی که مسئله‌شو نمیدونیم چیه؟ اینا رو دنبال کنیم. این یه بحث. تو بحث‌های اخلاقی هم بحث مهمش همینه. اون رذایل اخلاقی و مشکلات اخلاقی جدی ما کجاست؟ انسان‌ها متناسب با صنفشون، سنشون، جنسیتشون، شغلشون مناسباتی دارن و خصوصیاتی که در اون مناسبت‌ها و خصوصیات آسیب‌ها و آفت‌هایی وجود داره که اگر شناخته نشه سرنوشت انسان سخت در خطره. خلاصه ابعاد آسیب پذیری ما بسیار زیاده. شیطان با انسان‌ها حرفای زیادی داره. اصل بحث رو اینجور ما مطرح کردیم. خلاصه بحثمون اینجا شد که یه روایت داریم که یا داوود بشر المذنبین، به گناهکارا بشارت بده، و انذر صدیقین، بچه حزب اللهی‌های خوبی رو بترسون. از این روایت این رو ما استخراج میکنیم با ذهن ضعیف خودمون که ظاهراً آسیب جامعه دینی غلت خوف و از دست دادن خوفه. خاطر جمع شدنه، خیال راحت شدنه با گزاره‌های مختلف، با به چشم اومدن عبادات، با بالا بردن مسئله ولایت. شکی نیست کسی ذره‌ای محبت امیرالمؤمنین تو دلش باشه اهل نجاته، اما از کجا معلوم من دارم؟ دو، از کجا معلوم این ولایت مستقره؟ سه، چهار، نمیخوام وارد شم. یکی از مهمترین آسیب‌های جامعه دینی قلت خوفه، ترس کمه. برخلاف اون جوانی که خورد خورد تو آلودگی فرو رفته، خوف داره ولی دیگه امیدی نداره. ازا میگه داوود به او امید بده، به اونا بشارت بده که من گناه ها رو میبخشم و به اینها رو بترسون که من در رصد شما هستم تا عاقبت ببینیم چی میشه. یکی از دامهای پیچیده شیطان همینه. صفان جمال که از شخصیت‌های بزرگ حدیثی ماست میگه خودم پشت سر امام صادق علیه السلام نماز می‌خوندم، میگم رو به قبله کرد و دعا کرد اللهم لا منو از زحمتت ناامید نکن ولا تأمنی مکرک، خدای منو از مکر خودت ایمن نکن، یعنی خدای احساس امنیت از مکر به من نده، نشه من خیال کنم تو دیگه با من کاری نداری، نکنه من خیال کنم که تو برا من برنامه نچیدی. امام صادق داره میگه علیه صلوات المسلمین، میگه بعد با صدای بلند این آیه رو تلاوت کرد فلا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، فقط اهل خسارت و زیان، زیانکاران، بدبختا، اشقیا هستند که احساس امنیت بهشون دست میده. احساس امنیت از مکر الهی از گناهان کبیره است. این بحث ما تو مباحث گناهان کبیره مطرح کرده بودیم. انسان اگر احساس بکنه که خدا براش نقشه نچیده، مسجد اومدنش معلوم نیست، نقشه خداست، خدا میخواد حجت رو تمام بکنه، بدبختر بشه یا اینکه قراره بره بالا. این از پدیده های پیچیده اخلاقی در جامعه دینی است. این بحث رو مطرح کردیم، حالا اگر شد چهارشنبه یا پنجشنبه هفته آینده چون فرصت ما تمامه یه مقدار پیرامونش صحبت میکنیم. یکی از مسائل پیچیده اخلاقی ماست، اصلش هم به این مسئله میشه که بحث اینه که خود انسان احساس کنه خدا در صدد غافلگیریش نیست، خدا نمیخواد یه جا بگیرتش. گناهیست، از گناهان کبیره است، از رذایل قوه غضبیه شمردنش، گناه کبیره میدوننش، مسئله رو به افراط در رجا برمیگردونن و از دست دادن خوف. روایات مفصلی ازش گفتن، بحثای زیادی داره. بعد علائمی برای این رذیله گفتن، آثاری گفتن، راههایی برای درمان گفتن و علامتهایی برای این که درمان شدی یا نشدی. هنوز این پدیده توت هست یا نیست؟ مهمترین اثرش هم بدونید اینه، میگن اگه کسی احساس امنیت رو کرد در معرض هلاک و استدراج قرار خواهد گرفت. نص روایات اگر کسی به حالت امن از مکر الهی قرار گرفت بدونه در مسیر استدراج. استدراج یعنی چی؟ خورد خورد از دست رفتن، خورد خورد کم شدن، خورد خورد همه چی رو از دست دادن، کم کم حال عبادتش میره، توفیقاتش میره، عملش میره، هیچی کف دستش نمیمونه. همش هم توی پدیده است، احساس امنیت از مکر الهی، خیالش راحت بشه کارش درست شده. یکی از آثار، معذرت میخوام بد این جمله رو بگم، یکی از عوارض بدی که شیطان میتونه برای ما در خوبی و بعد از عبادت ایجاد کنه همین پدیده است. اون رضایتمندی، شب قدر بگذره حال خوبی هم خدا بده، شیطان میاد میگه دیگه قبول شد، دیگه دعات مستجاب شد. این خودش مکر الهیه و در روایات ما شدیداً از این مسئله ما رو پرهیز دادن، گفتن بترسید از این که نترسید، بترسید از این که ترستون از دست بدید، بترسید از این که احساس کنید دیگه خدا اون برنامه‌ای که با ابلیس داشت با شما نداره. بترسید از این. رأس کسانی که گرفتار شد به امن از مکر الهی ابلیسه، تا جایی هم رسید که میگه اگر کسی تو این دام افتاد به یأس از رحمت الهی هم میرسه، خورد خورد همه چیشو از دست میده، به جایی میرسه دیگه هیچ امیدی هم به رحمت خدا نداره. من به همین مقدار اکتفا میکنم. اگر فرصت شد جلسه آینده یه مقدار در مورد این بحث توضیح خواهم داد، اگه نه واگذار میکنم به فضلا. عزیزان الفقیه، این حرف آخرم، شیوخ، فضلای مجلس، عزیزانی که در مسجد منبر میرید، علمای محترم، الفقیه، کل الفقیه، امام امیرالمومنین میفرماید فقیه، کل الفقیه، اون فقیه کامل کسی است که میره بالا منبر مردم از زحمت خدا ناامید نکنه، دو مردم از مکر خدا ایمن نکنه. یعنی وقتی میره بالا منبر خوف مردم رو زیادتر کنه، رجاء مردم رو زیادتر کنه، نه خوفشون رو کم کنه نه رجاءشون. سخت متاسفانه گزاره های ما منبری یا بالا منبر دینی یه گونه ایست که وقتی برای شما حرف میزنیم شما رو خیلی امیدوار میکنیم. بله اگر واقعا مخاطب مأیوسه باید بهش امید داد، اما اگه طرف اصلا جنبه یأس نداره، همینجوری هم امیدواره، اصلا نمیترسه، اصلا نگران نیست، احساس خطر اصلا نمیکنه، فقیه، کل الفقیه، خوب یادتون نره این روایت، مد نظر داشته باشید، خوب یادتون بمونه، یادمون نره این روایت، فقیه، کل الفقیه، فقیه کسیست که نه مردم رو ناامید کنه نه مردم رو احساس امنیت بشون بده. یعنی امید خوبه برای نجات، اما خیال راحتی که همه چی درسته بده، کمشم بده، به همون مقدار انسان رو آسیب میزنه. انسان باید سخت نگران باشه و سخت امیدوار. این که در روایت حضرت لقمان که مواعظ لقمان به ابنه و هو یعظه موعظه میکنه بچه‌شو، یکی از مواعظ اینه من اعاجیب، امام صادق میفرماد میگه فیه اعاجیب، حکمت نامه لقمان توش اعاجیبی بوده و میگه از یکی از این اعاجیب، بزرگترین این اعاجیب، این جمله لقمانه که اگر قلب مؤمن رو بشکافی دو تا نور هست، یه نور خوف، یه نور رجا، اگه وزنش کنی هیچ کنون بر اون یکی غالب نیست، مساویه. این از مطالب عجیبه، مطالب عجیبه. بعد حضرت میفرماد اعاجیبی که جمله میفرماد اینه، جمله امام صادق، حضرت میفرماد میگه پسرم یه جوری از خدا، یه جوری به رحمت خدا امیدوار باش که اگر گناه جن و انسم کردی به خدا امیدوار باشی تو رو ببخشه، و یه جوری از خدا بترس که اگر عبادت جن و انسو کرده باشی نگران باشی تو رو جهنم ببره. لذا می فرمودن امید به رحمت الهی، یک، خوف از غضب و مکر الهی باید هر دوش در اوج در قلب موجود باشه، و الا انسان هبوط خواهد کرد و دست خواهد رفت، خسارت خواهد دید، نابود خواهد شد، و یکی از آسیب‌های جامعه دینی ماست متاسفانه. خیلی از جاها علتی که گوش نمیدیم، عمل نمی‌کنیم، اثر نمی‌پذیریم، احساس خطر نمی‌کنیم، پشت سر هم خطامون رو تکرار می‌کنیم، یکی از مهمترین مناشئش همین کلمه است، احساس خیال راحتی و درستی کار. من کارم درسته، من که مسجد صفا اومدم، من که طلبه شدم، من که فلانی استادمه، هیچ. شما نگاه بکنید عبادات سید استاد امام صادق، عرض کردم با خوف میگه همچین دست رو به دعا برداشته، میگه خدای منو از مکر خودت ایمان نکن. چیه که حضرت اینجوری دعا میکن؟ خدای خیال منو راحت نکن از برنامه ریزیات. عجیبم هست هر کس که میگه، یکی از علائم استدراج هم همینه که انسان احساس امنیت بکنه. تو مقربین صدا پیچید که بله روح المحفوظ نوشتن، تو لوح محفوظ که همه فرشتگان مقرب می‌دیدن نوشته شد. لوح محفوظ هم علم الهی است. مقربین جبرئیل و میکائیل دیدن نوشته به زودی یکی از مقربان مطرود خواهد شد. میگن فزجت، ملائکه به زجه افتادن. یه عده سر سجده گذاشتن گفتن دیگه سر بر نمیداریم. یه عده به رکوع رفتن گفتن دست از رکوع بر نمیداریم. یه عده در حالت نماز رفتن گفتن از نماز خارج نمیشیم تا بفهمیم کیه که قراره بخوره زمین، کیه قراره بدبخت بشه، کیه قراره بیچاره بشه. ببینید یکی از کارهایی که کردن یکی یکی رفتن با هم التماس دعا گفتن. میگفت تو منو دعا کن، یا منم یا تویی، من تو رو دعا میکنم تو منو دعا کن. چرا؟ چون اگه من باشم که تو منو دعا میکنی نجات پیدا میکنم، تویی من دعات میکنم. پیش ابلیس هم اومدن. تنها کسی که احساس خطر نکرد ابلیس بود. به دیگران هم احساس امنیت بخشید، گفت مربوط به ما نیست، این یه چیز دیگه است، من میدونم چیه. صاحب اسم اعظم بود، تنها کسی که دعا نکرد، اسم اعظمم بلد بودم، دعا نکرد خدایا این بلا رو از من بردار، ابلیس بود. چون احساس خطر بگید نکرد. اگر الان میگین جمعیت بگن آقا تو این جمعیت 200 نفری یه نفر اوقات به خیر نمیشه، اگر میبینی این جمله رو بشنوی خیلی میترسی، بدون این رذیله تو تو نیست. اما اگر دیدی وقتی میگه یه نفر اصلا احساس ترس نمی کنی، بدون این رذیله تو تو هست و هر روزم داره وضعیت بدتر میشه، مثل یخ ایمانت داره آب میشه. کسی که نمیترسه، اصلا نگران نیست، تصمیم میگیره نگران نیست، خیالش راحت. این خوفی که از انبیاء الهی گزارش شده، این خوفی که از امیرالمومنین در عبادت گزارش شده، همش ریشش هم یک کلمه است. اینها احساس امن از مکر الهی بگید نمی کردن. یکی از بزرگترین آفتهای جامعه ایمانی است. متاسفانه منبرها، منبریها، گزارها، حرفای یه جوریه، غالبا یه جوریه، همه رو یه جا نگیم، یه کاسه نکنیم. غالب گزاره های جوریه که باور میبخشه. شما گمان میکنید شیطان چرا بدبخت شد؟ از امن از مکر الهی. بنی اسرائیل چرا بدبخت شدن؟ ببینید احساس برگزیدگی، احساس انتخاب، احساس نجات، احساس اهل نجات بودن. علماشون انقدر نوشتن، مکتوب به مردمشون دادن که شما با این هرز دیگه اهل بهشتی، شما با این دعا اهل بهشتی. هر گزاره‌ای که این احساس رو به انسان ببخشه گزاره درستی نیست، گزاره خطرناکیه. الان تو کل عالم دارن صهیونیسم جنایت میکنن، اینا خودشونو متدین میدونن و وهابیت داره جنایت میکنه، خودشونو متدین میدونن اینا. اصلا امکان نداره انسان هدایت یافته با کتاب رو شیطان بتونه سوارش بشه الا اینکه اول این رذیله رو باید توش ایجاد کنه. و اون رذیله چیه؟ امن از مکر الهی. احساس کنه خطری او رو تهدید نمیکنه. تکرار میکنن، احساس کنه خدا براش نقشه نچیده. نقشه هست. بلعم چی بود؟ همین. احساس کرد کاری خدا باش نداره. قارون همینه. قارون کان من امت موسی، اصلا جمان نمی کرد که داره از دست میره. لذا میگه هر کس رجاش غالب بر خوفش شد در خطر بسیار عظیمی قرار گرفته، در رصد شیطانه و هر روز داره از دست میده یه چیزی رو، یه عبادت دیگه ای رو ترک میکنه، یه مراقبت دیگه ای رو بیخیال میشه. این آفت جامعه ایمانیست، این آفت جامعه دینیست، یکی از آسیب‌های ماست. حالا چرا ما بعد ماه رمضان ردش نقلش کردیم؟ چون غالبا اینا بعد از عبادت به انسان دست میده. این که تو روایات تصریح میکنن، میگه اون عبادتی که تو رو از خودت راضی بکنه بلاست، و اون گناهی که تو رو پیش خدا شرمنده کنه، نه بی تفاوت، این لطف خدا بوده. این که میگه چند شب خوابش میکنم که بلند نشه نماز شب بخونه، به خاطر دخول عجبه، عجب اومده تو کلش. فقط احساس کنی کسی هستی تمومه. شیطان نفوذ خودشو پیدا کرده. یعنی خدا رحمت کنه میفرمود اگه احساس خیال راحتی دارید بدونید تو ساختمان وجود شما اون اتاقی که شیطان مدیر کلشه اتاق خیال راحتی شماست. تسویف مال امن از مکر الهیست. تسویف یعنی چی؟ فردا فردا کردن. سستی در عبادت مال امن از مکر الهیست. جرأت در گناه مال امن از مکر الهیست. و الا این که در روایات که انقدر تأکید شده خدا چند چیز رو در چند جا مخفی کرده، یکیش عذاب و سخطش رو در یک گناه مخفی کرده. کی دست میزنه به این گناه؟ کسی که احساس امنیت میکنه. میگه هیچ معلوم نیست. یه گناهی هست در زندگی ما هممون، یه گناهی وجود داره که اگر اون گناه رو ما انجام بدیم دیگه رستگار نمیشیم. پناه بر خدا، پناه بر خدا. یه چنین گناهی وجود داره و این گناه مخفیه. انسان محال اون گناه مرتکب بشه الا اینکه احساس امنیت بکن. بعد ماه رمضان و بعد شبهای قدر یکی از جایی که تو سینه ما پیدا میشه خرسندی از عباداتمونه و این از بلاهای شیطانه، از بدبختی هاییست که ابلیس میتونه برای ما فراهم بکنه. مراقب باشیم این تو ما ایجاد نشده باشه. سخت نگران باشیم. خدای اصلا ماه رمضان ما جز اون بخشیده شده ها بودیم؟ اگه بودیم خدایا تو را شکر، الحمدلله رب العالمین کما هو اهلو. اما اگه خدای ما رو نبخشیدی به حقیقت اسماء طاهرینت، به اسماء آل اللهت، خدای به اسماء اهل بیت اسمت و طهارت، توفیق درک شب قدر رو در ماه رمضان آینده به همه ما عنایت بفرما. این خضوع و خشوع و ترس اگه تو دل کسی نباشه همه چیش از دست رفته است. بندگان خدا دو حالن، یا آلودند یا پاک. پشت این آلودگی و پاکی میتونه یک آلودگی و پاکی دیگه ای رقم بخوره که از مکاید شیطانه. میتونه آلودگی رو آلودگی باشه، میتونه پاکی رو پاکی، و میتونه پاکی رو آلودگی بیاد و میتونه آلودگی رو پاکی بیاد. پاک پاک کسی است که گناه نکرده به رحمت خدا امیدواره، خوفش هم حفظ شده، خوفش رو از دست نداده. سعسعه میگه با امیرالمومنین یه شب تو دارالاماره من استراحت کردم، نیمه شب علی رو دیدم که چنون فریاد میزنه حس کردم عقل از هوش علی پریده. میگه رسید به یه آیه شروع کرد خوندن، اون راوی دیگه میگه تو مدینه، میگه دیدم امیرالمومنین رسید به یه آیه، چنون ناله‌ای زد، آیه خوف رسیده. چرا ما اصلا جهنم برای خودمون نمیبینیم؟ این آفته، این بدبختی ماست. یکی از مهمترین عوامل سکون ما همینه که ترسمون از دست دادیم. اولیاء الهی هیچ کدومشون بدون خوف نبودن، هیچ کدومشون نبودن که خائف نباشن. میگه چنون شهقه‌ای کشید، ناله‌ای زد، امیرالمومنین افتاد. اومدم دیدم علی بدن دیگه هیچ حرکت نمیکنه. دوان دوان اومدم خانه فاطمه زهرا، در زدم، بیبی از پشت در چی شده؟ گفتم بدوید که علی از دنیا رفت. گفت چی دیدی؟ گفت شروع کردم توضیح دادم. گفت این کار هر شب علیه، برو اون به هوش خواهد آمد. اینا فیلمه، اینا ادا اطفاره، اینا تظاهر، ابدا اینجور نیست. اصلا محال علی به اون درجات برسه الا اینکه این خوف در درونش هست. محال علی به اون کمالات برسه الا اینکه خائفه. یدعون ربهم خوفا و طمعا، که اینقدر در قرآن گفته میشه، یعنی همین دعای مستجابه که توش هم خائف باشی هم امیدوار. اصلا ایمان دو پا داره، سلوک دو پا داره. امکان نداره سالکی حرکت داشته باشه الا اینکه باید دو تا پا داشته باشه، خوف و رجا، خوف و رجا. و اگر پای خوف لنگ باشه به همون اندازه عقبی، کند باشه به همون اندازه عقب میمونی، و اگر نباشه محال کسی حرکت کنه، انسان متوقف محض. آخرش هم امیدش از دست خواهد داد، چون انقدر گرفتاری برای خودش پیش خواهد آورد دیگه امیدش هم از دست میده. به همین مقدار اکتفا میکنیم. خدایا به آبروی خوبان درگاهت ما رو اهل امن از مکر الهی قرار نده. خوف ما رو از خودت خوف صادق قرار بده. امیدمونو به رحمتت زیاده بفرما. عاقبتمونو ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.